در همین ابتدای برنامه همراه میشیم با مریم احمدی تا خبرهای حوزه کتاب رو از جانب ایشون بشنویم. سرکار خانم مریم احمدی سلام، عصر شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب رادیو کتاب.
متشکریم، بفرمایید خانم احمدی، خبرهاتون رو میشنویم.
زنده باشید.
سلامت باشید.
خبر اول امروز درباره کتاب‌های دیجیتال به ویژه رقابت بالای مردم به اونا هستش. به گفته کارشناسان یکی از مهمترین دلایل رقابت بالای مردم به کتاب‌های دیجیتال تدوین یک سری قوانین درباره حقوق مؤلفان و حتی تولید کتاب‌های الکترونیکه. یکی از کارشناسان صنعت چاپ توی لهستان اخیراً گزارشی منتشر کرده که نشون میده در این کشور مردم بدون نیاز به سایت‌های آنلاین فروش کتاب از کتاب‌های الکترونیکی استفاده می‌کنن و حتی خریدشون رو انجام میدن. به گفته او در واقع در حال حاضر توی لهستان 40,000 عنوان کتاب الکترونیکی سالانه تولید میشه که این در واقع میزان 80% کل آمار تولید کتاب توی کشور رو شامل میشه. صنعت نشر دیجیتالی هم توی لهستان در 5 سال گذشته در اختیار چند کمپانی داخلی بوده و همزمان با رشد صنعت نشر دیجیتالی بازار در اختیار گرفته و حتی شما در این کشور ردپای قوی از بازیگران عمده دیجیتالی رو نمیبینین و فقط محصولاتشون در واقع به فروش میرسه که توی لهستان در واقع چند شرکت معروف تولید کتاب‌های الکترونیکی بیشتر این کتاب‌ها رو در دست داره. و اما خبر ویژه‌ای که امروز براتون آماده کردم نوید از آغاز ثبت نام بخش نشر دیجیتال نمایشگاه بین‌المللی کتاب میده. ناشران الکترونیک و حتی دیجیتال از روز 21 بهمن ماه جاری یعنی روز گذشته میتونن به مدت 3 روز که در واقع تا فردا همین مهلت داره برای حضور و ثبت نام در 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مراجعه و اقدام کنن. بر اساس اعلام روابط عمومی رسانه‌های دیجیتال 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران علاقه‌مندان باید در زمان مقرر نسبت به ثبت نام اقدام و از این طریق در واقع اعلام آمادگی کنند. حتی ناشران الکترونیک و دیجیتال همزمان با دیگر ناشران در هنگام برپایی نمایشگاه بین‌المللی بخش مجزا دارن و حتی جانمایی خواهند داشت. بر اساس اعلام دبیرخونه و تفکیک استانی تعداد 1550 ناشر از تهران و 617 ناشر از استانها نسبت به ثبت نام اقدام کردند. در واقع 33 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار کتاب یعنی زندگی از 26 فروردین تا 5 اردیبهشت سال آینده در مصلی امام خمینی برگزار خواهد شد.
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم مریم احمدی که همراه بودید با ما در این بخش از برنامه زندگی رادیو کتاب سه‌شنبه ها.
ممنونم از همکاریتون، زنده باشین، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، سپاس. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست که منتظر شنیدن صدای گرمتون و همینطور دریافت پیام‌های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. نقد و نظرهاتون رو راجع به برنامه لطفاً به ما بفرمایید. ضمن اینکه ما پرسشی رو هم مطرح کردیم با توجه به اینکه در ایام دهه فجر هستیم، به همون بگید که از طریق کتاب‌های الکترونیک و کتاب گویا در واقع چقدر مطالعه کردید و چه کتاب‌هایی رو دریافت کردید در این حوزه، در حوزه نشر الکترونیک چه کتاب‌هایی رو راجع به ایام دهه فجر، راجع به انقلاب و خاطرات دوران انقلاب اسلامی خواندید و مطالعه کردید و یا از طریق کتاب گویا شنیدید. منتظر دریافت پاسخاتون هستیم. از اینکه رادیو کتاب شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. در بخشی که مریم احمدی خبرهای حوزه کتاب رو به اطلاع ما و شما میرسوندن اشاره کردن که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که یک رویداد فرهنگی بسیار بزرگ و مهم به ویژه در عرصه کتاب هست، از 26 فروردین کار خودش رو آغاز میکنه با شعار کتاب یعنی زندگی و 2-3 سالی هست که در واقع این امیدواری ایجاد شده در بین ناشران نشر الکترونیک که انگار این نشر داره جانی میگیره در نمایشگاه بین‌المللی کتاب و قدری گوشه ای از انتظارات ناشران الکترونیک رو داره برآورده میکنه. به منظور اینکه ما اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم، همکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای ابوالقاسم خداوردی‌لو، کارشناس محتوای مرکز ملی فضای مجازی، تا توضیحات تکمیلی رو پیرامون این نمایشگاه و غرفه نشر الکترونیک بیشتر از جانب ایشون بشنویم. جناب آقای خداوردی‌لو سلام، عصر شما بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای خداوردی‌لو. ما 2 سال گذشته که خب در همین رادیو فرهنگ و شبکه تخصصی رادیو کتابی که ایجاد شده بود به مناسبت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، من کاملا به خاطر دارم که سال 97 ناشران نشر الکترونیک قدری امیدوار شدن که انگار دارن توسط بانیان و برگزار کنندگان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دیده میشن و دارن مورد استقبال قرار میگیرن و قدری خوشحال شدن، در واقع خونی در رگ‌هاشون دمیده شده. اما امسال سال 98 احساس کردن که این توجه روند رو به افزایش نداره و پیشرفتی نکرده و یک مقداری با توجه به امیدواری هایی که براشون ایجاد شده بود قدری گله‌مند بودن. حالا میخوایم ببینیم سال 99 چه اتفاقی میفته، قرار هست که چی بشه، چه تدابیری اندیشیده شده با توجه به جلسه هایی که گذار شده و حرفایی که از سوی ناشران نشر الکترونیک شنیده شده، بفرمایید.
بله، خدمت عرض کنم که ما در کشور تقریبا 1 میلیون و آخرین آماری که داریم 1,320,000 عنوان کتاب طی 3 سال اخیر چاپ شده. بله. کتاب کاغذی. از این تعداد کتاب تقریبا گفته میشه که 500,000 کتاب به شکل فعال هنوز در بازار تجدید چاپ میشه.
بله.
غیر از کتاب هایی که جدید نگارش میشه و چاپ میشه.
بله.
ولی الباقی بخشش با توجه به گرانی کاغذ توجیه اقتصادی برای چاپشون نبوده.
درسته.
اصطلاحا کتاب های حبس شده تلقی میشد.
بله.
کتاب هایی که هم از محتوای فاخری برخورداره، مردم نیاز به مصرفش دارن، اما به هر حال گرانی کاغذ و سایر مشکلاتی که در حوزه نشر کاغذی بوده این کتاب ها حبس شده.
بله.
از سال 96 در مرکز ملی فضای مجازی در معاونت محتوا ما یک کارگروهی رو تحت عنوان ناشران محتوای دیجیتال با محوریت کتاب دیجیتال،
بله،
تشکیل دادیم. چالش ها، مشکلات و برنامه های توسعه دوستان و شرکت های بخش خصوصی رو احتا کردیم در یک برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. سعی کردیم چالش های فراروی توسعه این صنعت رو حرکت کنیم به سمت حل کردنش. خب یه سری اقدامات عاجل و فوری انجام گرفت برای مشکلات موقتی و حالا خوردی که داشتن با یه هماهنگی بین دستگاه‌ها و توجیه مسئولین زیرفت اون بخشی از اون مشکلات به اون شکل حل می شد. مثلا طولانی بودن صدور مجوزها یا فرآیندهای از این نوع. در سال 97 اقدام کردیم برای حل مشکلات 97 و 98.
بله.
اقدام کردیم برای حل مشکلاتی که در برنامه میان مدت ما در اون کارگروه قرار گرفته بود. و مهمترین نکتهش این بود که در کشور نشر دیجیتال چندان به رسمیت شناخته نمی شد. به نظر می رسید که از چرخه تولید رو ما از ابتداء کشف نیاز در بازار، زائقه سنجی، زائقه سازی شروع بکنیم تا تولید و ادیت و توزیعش انتشار تا به لایه مصرف برسه، این چرخه از صنعت چندان به جد گرفته نمی شد. خب نهادهای مختلفی به عنوان زیربط در این حوزه حضور دارن، زینفان مختلفی حضور دارن که به هر حال این بازار رو دارن مدیریت می کنن. علی رغم این که در دنیا این صنعت نه تنها به رسمیت شناخته شده بود، بلکه یه بخش مهمی از بدنه نشر کشور شده بود، مثلا کامل می شد در نمایشگاه سبیت آلمان این فضا رو کامل از دو سال پیش دید که بخش عمده فعالیت‌های محتوایی رفته در حوزه نشر دیجیتال، ولی در ایران یک دوگانگی احساس می‌شد بین اینها وجود داره. ما در برنامه میان مدت سعی کردیم این مسئله رو حل بکنیم.
این رفع این دوگانگی مسئله بوده؟
بله بله.
دوگانگی بین نشر الکترونیک و نشر چاپی.
نشر کاغذی.
بله.
خدمت عرض کنم برای رفع دوگانگی خب نیاز بود بخشی از زیرساخت‌های حقوقی قانونی اصلاح بشه، بخشی از مسائل مربوط به حوزه ضوابط و مقرراتی بود که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سالهای گذشته وجود داشت، اینها همه باید اصلاح میشد. فرایند جدیدی طراحی میشد که ناشر باشه، حالا چه ناشر کتاب
بله.
چه ناشر دیجیتال. مهم برخورداری صنعت نشر بود از ایده ها و نظرات و
امکان موجود، امکانات موجود
بزرگتر. بله ببینید مشکلی که ما تو نشر دیجیتال داشتیم تو حوزه کتاب کامل مشخص بود. کتاب کاغذی که یک نویسنده پژوهشگری میشه از کارهای تحقیقی انجام میداد، نهایتا در قالب کتاب منتشر میشد.
درسته.
ما در جامعه نشر دیجیتال کشور این عقبه که تعداد زیادی از اندیشمندان منتج و اشترامون ویژه فضای مجازی و ویژه محتوای دیجیتال تولیدات انجام بدن، تعدادشون کم بود.
بله.
و این مستلزم این بود که ما نشر کتاب رو، نشر کاغذی رو کنار نشر دیجیتال یکسان دیده بشه و نشر باشه چه کاغذی چه دیجیتال. بعد اون بدنه اصلی که شروع میکنه به تولید محتوا که در واقع اساتید پژوهشگرها و نویسندگان، شاعران، ادبا مختلف باشن، اونها هم با فضای دیجیتال آشنا بشن. یکی از نقاطی که و محلهایی که نقطه مماس دولت، حاکمیت و بخش خصوصی، مصرف کنندگان حوزه محتوا، تولید کنندگان محتوا در صنعت نشر کشور، نمایشگاه کتاب بود.
درسته.
و اقداماتی که سال 97 انجام گرفته بود در واقع که ما بتونیم اردیبهشت گذشته ناشران دیجیتال هم کنار ناشران کاغذی حضور داشته باشن، به دلیل اینکه از حیث زمانی دیر اقدام شده بود برای این امر مهم، نهایتاً یک سالن مجزایی در اختیار ناشران دیجیتال قرار گرفت که اون سالن مجزا چندان از حیث مکان نمایی جای مطلوبی نبود و طبعا این انتقاد وارد بود و خب نکات گفته شد. برای نمایشگاه آتی که اردیبهشت 99 در واقع 25 فروردین شروع میشه تا 5 اردیبهشت انشالله در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خواهیم داشت، امسال این مسئله شکل زیرساختی حل شده
خوب.
و بخش ناشران دیجیتال الکترونیک کاملا به شکل یک معاونت از اتحادیه ناشران کتاب شناخته شده.
بله.
مدیر بخشش مشخص شده، قرعه ثبت نام ها از دو روز پیش شروع شده که انشالله بر حسب تقسیم موضوعی محتوایی ناشران کتاب کنار ناشران دیجیتال فعالیت های خودشون رو عرضه بکنن و مردم شریف ایران هم بتونن از این گلزار فرهنگ ادب به هر حال خوشه هایی رو برای خودشون بچینن و محتوایی خریداری بکنن که محتوای فاخر هست.
بله. بسیار عالی. جناب آقای خداوردی‌لو، امیدواریم که در واقع نمایشگاه بین‌المللی پیشرو این فرایند ایجاد بشه که ناشران کتاب کاغذی و ناشران الکترونیک در یک هماندیشی کنار هم قرار بگیرن و بتونن به اون تعاملی برسن که در واقع پشتیبان و مکمل همدیگه هستن. چه راهکارهایی، چه پیشنهاداتی انجام شده در نمایشگاه داده شده در نمایشگاه قبلی و در فاصله این یک سال عمل شده بهش؟
بله، ببینید، ما اساس صنعت نشر دیجیتال کشور تقریبا از مقیاس جهانی یک چیزی در حدود 4-5% عقب هستیم.
بله.
که هدف گذاری اصلی ما جبران این مسئله هست.
درست، یعنی در واقع نگاه جهانی به ماجرا دارید.
بله بله، که ما نباید از توسعه جهانی عقب بمونیم دیگه، طبیعی است که حتی عقب تو این فضا بریم، چون اگر عقب بیفتیم شرکت های بزرگ خارجی فضای مصرف محتوای حوزه کتاب ما رو از آن خودشون میکنن، در واقع بازار ما در اختیار اونا برای اینکه قرار نگیره، باید تولید کنندگان داخلی و بومی خودمون رو تقویت بکنیم توی این فضا فعال بشن. الان تقریبا 1100 تا از ناشرهای کتاب کاغذی ما وارد فضای انتشارات حوزه دیجیتال هم شدند.
بله.
و به نظر میرسه تقریبا ما تو کشور 3500 تا ناشر فعال قوی داریم. خب تعداد ناشران زیاد هستن، ولی ناشرانی که خیلی فعال باشن و خیلی قوی هستن تو همین هول هوش هست. این ناشران فعال 1100 تا تقریبا نزدیک به 1/3 کاملا در فضای دیجیتال ورود پیدا کردن. ما امیدواریم با اقداماتی که انجام میشه و آگاه سازی و آشنا سازی با این سند، یه بخشیش برمیگرده به عدم آگاهیه.
بله.
اصطلاح برخی از فعالان این حوزه که به هر حال توسعه فضای بازار دیجیتال لزوماً به کم کردن بازار کاغذی نمی‌انجامه. اینا دو شیوه مصرف جدا هستن
و علاقمندان خاص خودشون رو هم دارن.
بله، واقعیت زندگی مردم،
یعنی اینطور نیست که کسی کتاب حال کتاب کاغذی میخونده با ورود نشر الکترونیک به یک باره نشر کاغذی رو رها بکنه و بره به سمت نشر الکترونیک، بلکه شاید وفاداریش حتی بیشتر از گذشته بشه. اما تعدادی هستن که مراجعه میکنن و شاید با مراجعه دلشون بخواد نسخه اصلی رو تهیه بکنن و برن به سمت نشر کاغذی.
بله، ببینید، اصلا ما آزمای پژوهشایی رو که داشتیم این بود که کتابی که مثلا فروش 5000 نسخه‌ای در حوزه کاغذی خودش رو داشت و ادامه میداد،
بله،
وقتی انتشاراتی الکترونیکی این هم در اختیار مردم قرار گرفت و 30000 40000 بعضن 45000 حالا آمار دقیق بدم،
بله،
از این کتاب دانلود و استفاده شد، ضمن اینکه اون بازار 5000 کتاب کاغذی خودش حفظ شد، بلکه افزایش پیدا کرد.
بله.
به 7500، یعنی 50% هم فروش کاغذی رو برد بالا.
درسته.
این سنت همچنان که شما اشاره فرمودید مکمل هم دیگر هستن. به هر حال خودتون مستثر هستید که ما الان تو کشور به دلیل بست فضای مجازی،
بله،
مصرف محتواهای دیجیتال وارد سبک زندگی مردم.
درسته.
شده است. حالا به هر خاطر
و از اونجایی که ما پیشینه فرهنگ شفاهی هم داریم، استقبال هم شده از این روش.
بله، دقیقاً، که توفیق کتاب‌های صوتی ما که سال گذشته فقط فروش بازاریشون رو ما از بخش خصوصی سوال کرده بودم، گفتم ما 300% فروشمون افزایش پیدا کرده نسبت به سال‌های گذشته، بازار کتاب صوتیمون، اصطلاحاً اودیو بوک ها.
درسته.
و این نشون میده که این صنعت مورد علاقه مردم هم هست.
بله.
متهمت باید کرد که محتواهای فاخر بنمایه ریشه‌ای.
بله.
اصطلاحاً یه نکته من عرض کنم این که ما تو برنامه‌های بلند مدتمون هم برای این حوزه کتاب دیجیتال یه سری چالش هایی بود که اون تو برنامه بلند مدت انشالله حل میشه. بلند مدت در فضای مجازی هم تقریبا همون 5 سالی هست که 5 ساله‌ای هست که در راهی میشه نوعاً.
بله.
و اونم مسائل بالادستی‌تری هست که مثل بحث مالکیت مادی معنوی آثار.
درسته.
در بازار فضای دیجیتال.
بله.
که به حال زیرساخت‌های الان در کشور در حال توسعه هست که زمان میبره توسعه پیدا کنه که اون امورات هم
که جز دغدغه های اصلی ناشران کاغذی هم هست در واقع.
هست، منتها جز برنامه های بلند مدت طراحی شده. بلند مدت که مثلا این چیزی نیست که ما بگیم خب ما یه برنامه ریزی 3 ماهه درست میکنیم.
درسته.
تو برنامه ریزی 3 ماهه مشکل کپی رایت یا همون حقوق مالکیت مادی معنوی در ایران رو یه دفعه حل میکنیم. نه، این نیاز به بسترهای حقوقی خاص خودشو داره، نسبت به تکنولوژی های توسعه یافته خاصی هست که از آثار بتونه سیانت بکنه در فضای مجازی که یه طرف شبکه های اجتماعی هست، سایت ها هست، اپلیکیشن ها هست. خب این فضا گسترده ایه و طبعا سیانت از مالکیت مادی معنوی آثار هم خودش یک تکنولوژی خاصی هست که در ایران باید بومی توسعه داده بشه.
درست.
اطلاع دارم که شرکت هایی در خود بخش خصوصی در حال توسعه و سرمایه‌گذاری در این حوزه هستن که انشاءالله دو سه سال دیگه این مسئله اگر حل بشه کاملا یک تولید محتوا در ایران رونق بسیار بالایی انشاءالله خواهد.
انشاءالله. خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ابوالقاسم خداوردیلو، کارشناس محتوای مرکز ملی فضای مجازی، که درباره رشد و توسعه در واقع نشر الکترونیک در کشور و تعاملش با نشر کاغذی و حضورش در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای ما و شنوندگان علاقه‌مند صحبت کردید. امیدواریم که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در نمایشگاهی که فروردین ماه قرار هست برگزار بشه اتفاقات خوشایندی برای نشر الکترونیک در کنار نشر کاغذی به وجود بیاد و پدید بیاد. براتون آرزوی سلامتی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
از شما هم تشکر میکنیم. از سوتون بخیر باشید.
متشکریم. خدا نگهدار. رادیو کتاب سه‌شنبه‌ها رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. خب از اینکه با برنامه رادیو کتاب همراه هستید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. لحظه فرصت میگیریم و یک کتاب گویا میشنویم، کتاب گویایی با نام اخلالگرها، با صدای محمد رضا سرشار بشنوید.
صدای خفه پوتین سربازا که رو زمین خاکی میخورد با پچ پچ حرفاشون قاطی میشد. به آسمون نگاه کردم، هوا ابری بود و سرما تن آدمو میگزید. دیگه وقتش بود. با سر خودکار نایلون روی در قوطی شامپو رو سوراخ کردم و به اطراف خیره شدم. همه چیز آروم بود. مقابل دیوار ایستادم و قوطی شامپو رو فشار دادم و نوشتم مرگ بر شاه. تو تاریکی نتونستم اونو بخونم. از خوشحالی عرق کرده بودم. می‌خواستم به خونه برگردم. ولی اون یه شعار خیلی کم بود. می‌بایست رو دیوار مسجدم می‌نوشتم. از کوچه پشت پاسگاه گذشتم و تا جلوی مسجد یه نفس دویدم. خسته شده بودم. تاریکی مثل دیواری بلند جلوی روم قد کشیده بود. یه دفعه صدایی منو به خودم آورد.
خب آنچه شنیدید بخشی از کتاب گویای اخلالگرها با صدای خاطر انگیز محمد رضا سرشار تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. چنانچه تمایل دارید نسخه کامل این داستان رو دریافت بکنید میتونید به سایت ایران صدا نقطه های آر مراجعه بکنید، به بخش کتاب گویاش و نسخه کامل این کتاب با عنوان اخلالگرها با صدای محمد رضا سرشار رو دریافت بکنید. امیدواریم که چنانچه تمایل دارید این کتاب رو دانلود بکنید و از شنیدنش هم لذت ببرید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. ساعت 17:30 است. همراهی ما با شما تا ساعت 18:25 ادامه خواهد داشت. لحظه های آرامی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم. رادیو کتاب سه‌شنبه ها تقدیم حضورتون میشه. موضوع و محتوای رادیو کتاب سه‌شنبه ها درباره نشر الکترونیک هست و تمام سعی ما بر این هست که این نشر رو به عنوان یار و یاور نشر کاغذی بهتون معرفی بکنیم، از حوزه های مختلف این نشر برای شما بگیم، از مزایا و از مصائب این نشر براتون بگیم و چنانچه علاقمندان این نشر دوست دارن میتونن با برنامه خودشون رادیو کتاب سه‌شنبه ها در تعامل و ارتباط باشن. اما یک قرار گفتگوی دیگری هم داریم همکنون و در این لحظه و قرار هست راجع به رونمایی از یک کتاب برای شما سخن گفته بشه. همکنون میزبان جناب آقای مجید عبقری کارشناس سوره مهر الکترونیک هستیم که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم و در واقع پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای مجید عبقری سلام، عصر شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوب رادیو کتاب، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم جناب آقای مجید عبقری. آقای عبقری، به یک مراسم رونمایی داشتید گویا امروز در سوره مهر. می‌خوایم راجع به این مراسم رونمایی توضیحات کامل رو از جانب شما بشنویم تا بعد از اون بپردازیم به آثاری که در سوره مهر منتشر میشه. بفرمایید.
بله بله، در خدمتتون هستم. خدمت عرض کنم که امروز به مناسبت حال ایام الله دهه فجر و روز 22 بهمن کتاب صوتی ماشو در مهر و انتشارات سوره مهر و سوره مهر الکترونیک رو نمایی کرد. من یه توضیحات مختصری در مورد کتاب خدمتتون میخوام عرض کنم. کتاب نوشته جناب آقای حسنزاده هست و موضوع کتاب متناسب با همین روزها و ایام الله دهه فجر، در واقع درباره دوران پهلوی و مبارزات ضد رژیم اشاره داره. خدمتتون عرض کنم که خلاصه در مورد کتاب اگه بخوام بگم، ماشو پسرک جنوبی است که رژیم شاه برادرش رو توی جریان پخش اعلامیه ها دستگیر کرده، پدرش هم در مسافرت و برادر دیگرش هم معتاده. این کتاب در واقع اومده توضیحاتی در مورد زندگی و ماجراهایی که این ماشو داره توی زندگیش در دوران ستمشاهی رو روایت می‌کنه. خدمتتون عرض کنم که امروز انتشارات سوره مهر به غیر از رونمایی از کتاب صوتی ماشو در مهر یک طرح دیگه هم برگزار کرده، در واقع طرح یک روز یک کتاب رایگانه که در واقع ماهیت طرح برای شناخت هرچه بیشتر مخاطبان کتاب با بحث کتاب الکترونیک و آشنایی با مطالعه کتاب به صورت ایبوک هستش که خب با توجه به ایامی هم که داخلش هستیم انتشارات کتاب سدیدار رو انتخاب کرده.
بله.
که هم با ایام دهه فجر مناسبت داشته باشه و هم از نظر محتوایی خب کتاب بسیار کتاب خوبی هست، نوشته استاد نادر ابراهیمی هست. این کتاب در واقع داستان درباره زندگی امام خمینی هست. نویسنده تو این کتاب تلاش کرده که ابعاد مختلف شخصیت ایشون رو در قالب داستان بررسی کنم. تأکید می‌کنم کتاب داستانی هست و کتاب تاریخ رو روایت نمی‌کنه. دوران کودکی، شکل‌گیری شخصیت امام، بررسی شجره نامه اجداد امام، شرحی از زندگی پدر، پدر بزرگ، زندگی بعد از ازدواج، در واقع محتوای این داستان رو در بر می‌گیره. من دیگه بیشتر از این توضیح ندارم در مورد کتاب. امیدوارم که مخاطبان امروز کتاب رو به صورت رایگان توی اپلیکیشن کتابخانه سوره مهر دانلود کنن، مطالعه کنن و استفاده کنن.
بله، در واقع یک رونمایی داشته که رونمایی از کتاب بود و دیگری هم رونمایی از یک طرحی که خب هر روز یک کتاب هست، درسته؟
بله بله.
خب حالا بپردازیم به آثار سوره مهر و راجع به آثاری که در اونجا منتشر میشه توضیح بدید و راجع به خود سوره مهر الکترونیک برای شنوندگان محترم.
بله، سیاست سوره مهر الکترونیک در واقع تولید و انتشار کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های صوتی است. سوره مهر الکترونیک و انتشارات سوره مهر تا الان خدمتتون عرض کنم که بیشتر از 1800 عنوان از کتاب‌هاشو به صورت الکترونیک در آورده و در بسترهای مختلف کتابخانه‌ها، اپلیکیشن‌ها منتشر کرده. کتابخانه خود انتشارات سوره مهر هم تمامی کتاب‌های الکترونیک و تمامی کتاب‌های صوتی انتشارات رو شامل میشه. خدمتتون عرض کنم که کتاب‌های صوتی سوره مهر در حال حاضر بیش از 150 عنوان هست که تمامی کتاب‌ها رو مخاطبان میتونن روی اپلیکیشن کتابخانه سوره مهر داشته باشن، خریداری کنن، دانلود کنن و گوش کنن.
بله.
اگه بخوام یه آدرس بدم و معرفی کنم که راحت‌تر بتونم مخاطبان رو بعد اگه اجازه بدید آدرس سایتمون ebook.suremehr.ir، اونجا تمامی کتاب های الکترونیک
ebook.suremehr.ir
اونجا تمامی کتاب های الکترونیک و صوتی انتشارات سوره مهر هستش. از همون سایت هم مخاطبان